که آقا اینا رو از خودم که در نمیارم، اینا رو المیزان گفته جانم. من نمیدونم منظور شما از بصیرت چیه، واقعا نمیدونم منظور شما. نه اصلا ربوبیت قبول نداشته، چون ربوبیت قبول نداشته میخواسته این عدم اعتقاد به ربوبیت رو در انسان هم به وجود بیاره. قائل نبوده به ربوبیت، به توحید ربوبی قابل نبوده، از این جهت گمراه بوده و میخواسته دیگران رو هم گمراه کنه. مثل اینکه آقا بنده یه چیزی رو قبول ندارم، همین اعتقاد خودم رو به شما هم در واقع میفرستم. نه اینجور نبوده، ظاهرا اینجور نبوده که او قبول نداشته به این معنی که میدونسته ربوبیت درسته، بعد انکار میکرده، بعد میخواسته دیگران به این راه بره. نه، شیطان منکر ربوبیت بوده و همین انکار به ربوبیت رو به دیگران هم میخواسته منتقل بکنه.
ولی برای اینکه اون رو برای خدا اثبات کنه
اشتباه، بله بله،
برای انسان منحرف کنه،
انسان منحرف کنه، بگه این لیاقتی نداشته ما سجده کنیم بهش. نه. حالا شاید از اینجا این در نمیاد، شاید ببینیم بعدن آیات دیگه به ما بگه که شیطان احساس کرد که برای اینکه بتونه انسان ها رو گمراه کنه نیازمند اینم هست که اینا رو گمراه کنه. اون یه موضوع دیگه است. هی شیطان احساس کرده که من اگه بخوام بیشتر تعداد بیشتر از آدم ها رو گمراه کنم، نیاز دارم که کسانی از جنس خودشون رو ببرم تو همین مسیر. این بحث فعلا اینجا صحبتی راجبش نشده، ولی اینجوری هست، این هست. شیطان خیلی جاها میبینه که از طریق خودم نمیتونم اینا رو گمراه کنم، از طریق جنس خودشون باید گمراهشون کنم. یکی دیگر رو گمراه میکنه، اولا به هدف خودش میرسه، بعد اونو میفرسته که اینو گمراه کنه، به هدف دوم خودش هم میرسه. این هست در روایات فعلا، ولی بحث این نیست. بحث اینه که شیطان به همون چیزی آدم رو آلوده میکنه که خودش مبتلاست. خب جون بگو. نه، در وسوسه شیطانه. انسان اشتباه میکنه، به خطا میفته، انسان به خطا میفته. خب نه، انسان این درسته، خب بعد تربیت شده از ما به دست رو برد. به چه معنا ریشه اصلی رو شما میگید؟ ببینید سکولار، اشتباه نکنید، سکولار که میگیم یعنی به صورت تئوریک قبول نداره. انسان قبول داشت به حضرت که باید ربوبیت رو دنبال، واسه همین هم توبه کرد. وقتی هم حالا میبینید آیتش میگه ربنا ظلمنا انفسنا، اشتباه کردم، ظلم کردم، کاری که نباید میکردم کردم، اصلا از تئوریک همه اینا رو قبول داشت. وقتی میگه ظلمنا انفسنا یعنی چی؟ یعنی اون کاری که نباید میکردم با خودم کردم. ربنا ظلمنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا، اگر تو خطاهای من نپوشونی، اگر تو منو رحم نکنی، درجمو بالا نبری، لنکونن من الخاسرین، ضرر میکنم. پس انسان تئوریش تو آدم تئوریش درست بوده، میدونسته که هرچی از رب بشه، دقت میکنید، ولی زمینه اون اغوای شیطان برای درش بوده، زمینه اغوای شیطان درش بوده. بله. حالا یکی ممکنه شما بگید که آیا اگر ابلیس نبود از میان نوع بشر ممکن بود کسانی پیدا بشن که همون راه ابلیس رو طی کنند؟ ممکنه این سوالو بپرسید شما ها؟
میشه میتونم منظورم همون، یعنی من احساس میکنم که عنصر اصلی اون چیزی که ما اینجا قادر بشیم این سکولاریسم، چیزی که در وجود خود انسانه، یعنی بیشتر احساس میکنم که غیر نظریه یه جورایی ریشه اصلی، بعد ممکنه بیاد حالا مثلا که مثلا بشه در نظر.
حالا بذارید فکر کنیم بیشتر در این باره. به هر حال اون سوالیه که باید یه وقتی مفصل‌تر من درباره‌اش صحبت کنم ان شاء الله. خب حالا چنانچه قول داده بودم، اجازه بدید همین جوری پشت سر هم یک جشنواره‌ای از روایات رو برای شما من عرضه کنم که همه درباره اینه که این شیطان واقعا حالا چجوری آدم رو اغوا میکنه. نه آدم رو که یک بار اغوا کرد تموم شد، دیگه هم بهش دست پیدا نکرد. آدم مجتبی شد، مخلص شد. خب ولی فرزندان آدم رو شیطان باهاشون چی کار میکنه؟ من اول این روایت رو بخونم. در مجمع البیان از امام باقر علیه السلام نقل کرده که در معنای جمله ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم فرمود، روایت داریم در این باره هم فرمود، منظور از این که از جلو آنان در می آیم این است که آخرت را در نظرشان موهوم می سازم. علامه که چیز دیگه گفت، علامه گفتش که من بین ایدیهم یعنی اتفاقات تلخ و شیرینی که براشون میفته از اون طریق گمراهشون میشه. ولی روایت ظاهرا داره میگه که آخرت رو در نظرشون موهوم میکنم. نظر شما چیه؟ دقیقا همونه. چه وقتی از طریق اتفاقات تلخ و شیرین شما ممکنه گمراه بشید؟ اون زمانی که باطن اتفاقات رو نبینید. آخرت چه بود؟ ببینید این جوریه که المیزان رو باید فهمید. حالا یه کسی المیزان رو میخونه میگه این تناقض داره توش، اصلا علامه خلاف روایات دارن بحث میکنن. نه، علامه فرض کرده شما اینقدر باهوش هستید که بفهمید این همونه، چون 100 بار توضیح داده براتون که آخرت باطن زندگی دنیاست. بنابراین این روایت با اون چیزی که ایشون گفتن اصلا یک حرفه. ایشون هم دیگه حسن نداشت زیاد توضیح بده در این باره، درس کرده شما میفهمید خودتون. بحثی هم که ما میکنیم همینو توضیح میدیم، همینو توضیح. خب بریم جلوتر. امام میفرمایند و مراد از این که گفت از پشت سرشان در می آیم این است که آنان را امر می کنم به این که اموال را جمع نموده و از دادن حقوق خدا خودداری کنند و آن را برای ورثه بگذارند. این نه، همون شد ولی با یه توضیحی که اگر ما می خواستیم این سوره رو توضیح بدیم و این رو باید توضیح بدیم، می گفتیم در حقیقت این می خواد بگه که نه فکر کنید به فکر فرزندان بودن فی نفس کار بدیه. اون موقعی که حقوق خدا رو مراعات نکنید، در چارچوب تعالیم دینی به فرزندان و به اعقابتون فکر نکنید، اون موقع است که در این مسیر قرار میگیرید. به واقعی هم همینه. وگرنه اصلا مستحبه که آدم برای فرزندانش اگر میتونه یک ارثی باقی بگذاره، اینا سرمایه‌ای داشته باشه، حتی ارث مادی، مستحبه که در یک سوم اموالش وصیت بکنه، مستحبه در یک سوم اموالش، هر چقدر که این یک سوم اینجوری خرج کنی. اصلا مستحبه انسان وصیت بکنه برای فرزندانش. بعضی گفتن واجبه وصیت کردن برای بعد از مرگ. پس اصل موضوع فرزندان نیستن، اونجاییه که نگاه ما به فرزندان از حقوق الهی خارج میشه. و مراد امام میگن و مراد از این که گفت از طرف راست آنان در میایم این است که دین آنان را به وسیله جلوه دادن گمراهی ها و آرایش شبهه ها تباه میسازم. و مقصود از این که گفت از طرف چپ آنان در میایم این است که لذات را آنقدر مورد علاقشان قرار میدهم که محبتشان به آن از هر چیز دیگری بیشتر شود. من حالا میخوام یه سری روایت برام که ببینید موضوع چقدر جدی. در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود به آن خدایی که محمد صلی الله علیه و آله را مبعوث کرد، افریدها و شیطانها در اطراف مؤمن بیشتر از زنبورهایی است که در پیرامون گوشت آمد و شد دارند. یه تیکه گوشت رو بندازید وسط یه جایی که زنبور و اینا زیاده، چقدر زنبور و اینا میان دور و برش. اینجوری زندگی ما اطرافمون شیاطین هستند. حواستون رو جمع کنید، بعد دیدید هر چقدر میزنید این زنبور رو پست میکنید دوباره میاد میشینه. دیدید یا نه؟ یه جایی رفتید مثلا شمال و اینا، دیدید یه تیکه گوشتی چیزی میفته اون وسط، زنبورا جمع میشن دورش، هر چقدر پست میزنید دوباره میان جمع میشن دورش. زندگی ما اینجوریه، شیاطین اینجوری دور و بر ما، چون نمیخوام توضیح بدم، اگه هر کدوم اینا رو تصمیم بگیرم توضیح بدم واقعا ممکنه خیلی طول بکشه. من میخوام این جشنواره روایت رو برای شما بخونم. در معانی الاخبار از حضرت رضا علیه السلام نقل فرموده که شیطان از این جهت ابلیس نامیده شد که از رحمت خدا بی نصیب شد، چون این کلمه معنای محروم و معیوس از رحمت خدا است. قمی در تفسیر خود میگوید، این پاسخ یکی از مباحثیه که توی گفتگوهای سوره طه هم داشتیم، من اول با تردید گفتم، جلسه بعد با اطمینان بیشتری گفتم این رو. پدرم برای من حدیث کرد از امام صادق علیه السلام که شخصی از آن جناب پرسید آیا بهشت آدم از باغهای دنیا بوده یا از باغهای آخرت؟ حضرت در جواب فرمود از باغهای دنیا بوده و همین ماه و خورشیدی که بر ما میتابد به آن بهشت میتابید. یادتون میاد در این باره صحبت کردیم. و اگر از باغهای آخرت میبود هرگز از آن اخراج نمیشد، چون آخرت خانه خلود است و پس از آن که خداوند آدم را در آن بهشت جای داد، همه خوردنی ها را به جز یک درخت برایش مباح کرد. چون خلقت آدم طوری بود که بدون امر و نهی و قضا و لباس و مسکن و اینجور چیزا نمیتوانست به سر ببرد و از سود و زیان سود و زیان خود را جز به راهنمایی خداوند تشخیص نمیداد. بعد میگه ابلیس برش اومد، یعنی معلوم میشه که این چیزها رو داشته توی بهشت، خورد و خوراک داشته. این یادتون میاد یه صحبتی شد که آیا اصلا اونجا خورد و خوراک نداشته یا خورد و خوراک داشته ولی تأمین بوده براش. من یه بار با تردید گفتم، جلسه بعد با اطمینان گفتم، روایتش هم داریم. خورد و خوراکش تأمین بوده که من گفتم پرورش گلخانه‌ای، یعنی تو آزمایشگاه دارن، تو لابراتوار دارن بارش میارن، دارن تربیتش میکنن، همه چیش تأمینه. لباس اینا امام هم اینو میگن، غذا لباس مسکن همه چی اونجا براش تأمین بوده. خب روایت مفصل تره، من دیگه رها میکنم. یه روایت قشنگی در کافی که میگه بعد از اینکه آدم از بهشت آمد بیرون، جبرئیل برش نازل شد و گفتش که مگر تو نبودی که خداوند تو را به دست خودش آفرید، با خلقت و به یدی، و از روح خود در تو دمید و نفخت و فیه من روحی، و ملائکه را به سجده بر تو واداش، و کنیز خود حوا را همسرت کرد و در بهشت جای داده و همه آنها را بر تو مباح نمود، و مگر این نبود که تو رو به خدا خطا که تو را روبرو خطاب نمود و از خوردن آن درخت نهی کرد، با این حال چرا از آن خوردی و خدای تعالی را نافرمانی کردی؟ در این روایت دو نکته وجود داره که اگر یه روزی می‌خواستیم بحث کنیم باید بهش تاکید می‌کردیم. یکی این که روایت به آدم میگه که ببین حوا رو همسرت رو کرده بودم، اما حوا در درجه اول بنده خدا بود و بعد همسر. به حوا هم همینو میگه، میگه آدم همسر تو بود ولی بنده خدا بود. اینو یادت نره، اینا رو بگذنیم. بعد آدم میگه که آخه من از کجا باید فکرشو میکردم که یک کسی میاد و به خدا قسم میخوره برای من که من دلسوز تو هستم. معلوم میشه شیطان به خدا قسم خورده بوده اونجا، و قاسمهما، شیطان به خدا قسم خورده، به خدا قسم. یعنی برای شیطان خدا استفاده ابزاری داشت در راه مسیر و هدف خودش، برای اون چیزی که مستقل از خدا دنبال میکرد خدا ابزارش بود، قسم میخورد به خدا. خوب دقت میکن. خب جبرئیل با آدم بعد اینجا یه بحثی میکنه که میگه چجوری ابلیس، یه روایتیه که تعریف میکنه که ابلیس چجوری از خدا اون مهلت رو گرفت میگه خدایا تو عادلی، ستم روان نمیداری، من عبادت کردم، خلاصه به من یه چیزی بده. بعد میگه خداوند بهش فرمود باشه به تو میدم، از مثوبات آخرت چیزی به تو نمیدم، اما از لذائذ دنیا هر چی میخواهی بردار، به خاطر اینکه حرف منو گوش کرد. معلوم میشه آخرت جایگاه ظهور ربوبیت خداست، مالک یوم الدین. آخرت، و بنابراین کسی که به ربوبیت نرسیده باشه از آخرت بهره‌ای نداره. پس شیطان دقیقاً به خاطر اینکه به ربوبیت نرسیده بود، به حرف خدا گوش دادنش باعث شد که خیلی چیزا به دست بیاره، اما از آخرت چیزی به دست نیاره، یعنی از باطن هستی چیزی به دست نیاره. و روزی که باطن هستی نمایان میشه، دیده میشه که شیطان هیچی نداره، در حالی که چیزایی به دست آورده بود تو این دنیا. دنیا که میگم منظورم حالا کره زمین نیستا، در ظاهر زندگی چیزایی به دست آورده بود که خیلی زیاد بود دیگه، عمر جاودانی بگو مثلا. بحث باطن و ظاهر، بحث آخرت و دنیا، اینا رو شما در المیزان باز بکنید میشه بحثایی که ما میگیم. حالا کسی میخونه المیزان میگه بابا این حرفایی که تو میگی اینجا نبود، میگم نه بابا به خدا بود، اینا رو باید باز میکردیم، این حرفو در میومد از توش. خب بعد روایاتی آوردن علامه درباره مسائل از اینکه آیا شیطان فرزند داره، آیا شیطان همسر داره، آیا شیطان میتونه واقعا به شکل یک موجود مادی در بیاد، که اینشون با یه بحثای فلسفی این حرفا رو رد میکنه و میگه شیطان فقط میتونه در ذهن آدم باهاش حرف بزنه، نمیتونه مجسم بشه واقعا در مقابل او. و برخی روایاتی هم که در این باره وجود داره ایشون رد میکنن و با دلایلی که میارن میگن این روایات باطله. نه حالا یعنی سندش هم مشکل داره و سندش هم میگن مشکل و باقی قضاست. حالا جانم بفرمایید. تمثل اونا رو تو سوره مریم گفتیم فتمثل لها بشرن سویا، ما اونجا گفتیم تو سوره مریم گفتیم تمثل یعنی چی، گفتیم تمثل با تجسم فرق میکنه. اونجا مراجعه بفرمایید. تمثل با تجسم فرق میکنه، شیطان متمثل میشه ولی متجسم نمیشه. حالا چند تا روایت جالب تر بگم. این روایت خیلی قشنگه. در بهار از کتاب شهاب نقل شده که رسول خدا فرمود شیطان در بنی نوع آدم، در نوع آدم مانند خون است که در همه جای بدن جریان دارد. اولا توجه می‌فرمایید که کشف این نکته که خون جریان داره بسیار نکته جدیدی از نظر تاریخی، خیلی خیلی اخیر یه همچین چیزی رو بهش رسیدن. روایات مثل امر بدیهی در این باره صحبت میکنه، معلومه که خون جریان داره و شیطان در بنی نوع آدم مثل خون جریان داره. یعنی چی؟ اینجوری حالا یه تمثیل علمی بکنیم، یعنی شیطان از یه جا که وارد جامعه انسانی بشه، یک نفر رو که فاسد بکنه، از همون طریق در میان همه انسان ها بیماری های خودش رو میچرخونه، خون رو فاسد میکنه، بعد بیماری رو به همه جا متاستاز میده، به اصطلاح بیماری رو به همه جا منتشر میکنه چون تو خون جریان پیدا میکنه. این ارتباطات انسان. خب در صحیح مسلم از ابن مسعود از رسول خدا روایت کرده که فرمود هیچ کسی نیست که مگر اینکه خداوند یک شیطانی رو قرین او قرار داده. بعد از پیامبر میپرسن یا رسول شما چطور، خودتونم شیطان دارید؟ فرمود بله، چیزی که هست شیطان من به دست من اسلم شده. اسلم دو معناست، یکی معنی که تسلیم من شده، یکی اینکه مسلمان شده. شیطان من به دست من رامش کردم، منم شیطان داشتم رامش کردم. چون صدای پیامبر رو نداریم نمیدونیم بگیم کدوم کلمه رو دقیقا میگه، چون لغت این دوتا عین هم نوشته میشه، ولی به هر حال معنیش اینه که شیطان من دیگه دست منه دیگه، به من شیطان، منم داشتم شیطان ولی نمیتونه با من کاری بکنه. خب نه 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 شیطانه، از جنیان، از موجودات جنی، مثل از جنس خود شیطان که در میان انسان ها جریان دارن، اما تجسم نمیتونن پیدا کنن، چیزی هم نمیتونن بردارن گم بشه، خیالتون راحت بشه. نه، گول میزنن آدم ها رو، در ذهن او باش حرف میزنن، وسوسش میکنن.
چه فهمیدون
بهش زمینی بوده اگر که بعد از اینکه از زدن خطورا انجام بودن حقوق پس بشه نه نیست؟ میرسیم بعدن، حالا نرسیم بحث تا احبتا میرسیم بهش. جان نمیدونم، نه نه نه، ببینید در میاد یا نه. شما مثال رو بزن بعد میریم مقایسه میکنیم با روایات دیگه ببینیم چیزی از توش در میاد. اشکال نداره. خب نمیدونم دیگه، حالا نمیدونم. حالا در هر صورت اصل روایت میخواد بگه شیطان جریان داره در زندگی انسان ها، همه جا حضور داره، مثل همون زنبورایی که گفتم پر اطراف شما، دائما دارن باهاتون بازی میکنن. خب وقت ما تمام است. بله، حالا این روایت جلسه بعد، این روایت رو جلسه بعد میخونم، الان داره اذان میشه دیگه. روایت قشنگ ترش اینجا مونده که شیطان با ما چه کارها میکنه و چه جوری این کارها رو انجام میده، ولی اجازه بدید که من بحثم اونجا به پایان ببرم. خب فرصت ما کمه، به اذان داریم نزدیک میشیم، من مصممم که زیاد از اذان فاصله نگیریم. اجازه میخوام که به عنوان عرض ادب هم که شده قصیده ای رو بخوانم از امام خمینی رحمت الله تعالی علیه. توضیحی هم درباره این قصیده نمیدم، فقط دیدم که اگر امروز نخونیم شاید به ندرت دیگه همچین فرصتی گیر بیاد که این قصیده رو بخوایم بخونیم. عرض ادب میکنیم به محضر حضرت معصومه سلام الله علیها که امروز بنابر روایتی روز وفات ایشان بود، امروزی که گذشت. امام خمینی نوشتن مدیحه نورین نیرین فاطمه زهرا و فاطمه معصومه سلام الله علیهما. یه قصیده ای گفتن برای فاطمه زهرا و حضرت معصومه. من این قصیده رو میخوانم و بحث رو تمام میکنم. پیشا پیش از این که یه ذره طولانیه و یه ذره سنگینه این قصیده، عذرخواهی میکنم. ای ازلیت به تربت تو مخمر، وی ابدیت به طلعت تو مقرر، آیت رحمت ز جلوه تو هویدا، رایت قدرت در آستین تو مزمر، جودت هم بسترا به فیض مقدس، لطفت هم بالشا به صدر مصدر، اسمت تو تا کشیده پرده به اجسام، عالم اجسام گردد و عالم دیگر، جلوه تو نور ایزدی را مجلا، اسمت تو سر مختفی را مدهر، گویم واجب تو را نه آنت رتبت، خانم ممکن تو را ز ممکن و برتر، ممکن اندر لباس واجب و پیدا، واجبی اندر ردای واجبی اندر ردای امکان، واجبی اندر ردای امکان مدهر، ممکن اما چه ممکن علت امکان، واجب اما شعاع خالق اکبر، ممکن اما یگان واسطه فیض، فیض به مهتر رسد وزان پس و کهتر، ممکن اما نمود هستی از وی، ممکن اما ز ممکنات فزونتر، وین نه عجب زان که نور اوست ز زهرا، نور وی از حیدر است و او ز پیمبر، نور خدا در رسول اکرم و پیدا، کرد تجلی ز وی به حیدر سفسر، و از بیتابان شده به حضرت زهرا، اینک ظاهر ز دخت موسی جعفر. این است آن نور که از مشیت کن کرد عالم آن کو به عالم است منور، این است آن نور که از تجلی قدرت داد به دوشیزگان هستی و زیور. شیطان عالم شدی اگر که بدین نور، ناگفتی آدم از خاک و مناظر. آبروی ممکنات جمله از این نور، گر نبودی باطل آمدند سراسر. جلوه این خود عرض نمود عرض را، زلش بخشود جوهریت جوهر. عیسی مریم به پیشگاش دربان، موسی عمران به بارگاش چاکر. آن یک چون دیدبان فرا شده بردار، وین یک چون قاپوغان معتی بردر. یا که دو طفلند در حریم جلالش، از پی تکمیل نفس آمده مستر. آن یک انجیل را نماید و از حفظ، وین یک تورات را بخواند و از بر. گل که نگفتی امام هستم بر خلق، موسی جعفر ولی حضرت داور. فاش بگفتم که این رسول خدای است، معجزه‌اش می بود همانا دختر. میگه اگه موسی بن جعفر آشکارا نمی گفت من امام هستم و پسر پیغمبر، من می گفتم این خود پیغمبره، اینم معجزه‌اش دخترش که حضرت معصوم است. دختر جز فاطمه نیاید چون این، صلب پدر را و هم مشیمه مادر. دختر چون این دو از مشیمه قدرت، نامد و ناید دگر همار مقدر. آن یک امواج علم را شده مبدع، وین یک افواج حلم را شده مصدر. آن یک موجود از خطابش مجلا، وین یک معدوم از عقابش مستر. آن یک بر فرق انبیا شده تارک، وین یک اندر سر اولیا را مغفر. آن یک در عالم جلالت کعبه، وین یک در ملک کبریایی مشعر. لم یلدم بست لب ورنه بگفتم، دخت خدایند این دو نور مطهر. میگه این آیه لم یلد ذهن منو بسته، وگرنه من میگفتم این حضرت فاطمه مادر معصومه دو تا دخترای خدا هستند. لم یلدم بست لب ورنه بگفتم، دخت خدایند این دو نور مطهر. آن یک کون و مکانش بسته به مقنع، من یک ملک جهانش بسته به معجر. چادر آن یک حجاب عصمت ایزد، معجر این یک نقاب عفت داور. آن یک بر ملک لایزالی تارک، وین یک بر عرش کبریایی افسر. تابشی از لطف آن بهشت مخلد، سایه ای از قهر این جهیم مقعر. قطره ای از جود آن بهار سماوی، رشحه ای از فیض این ذخایر اغیر. آن یک خاک مدینه کرده مزین، صفحه قم را نموده این یک و انبر. خاک قمین کرده از شرافت و جنت، آب مدینه نموده آن یک و کوثر. عرصه قم غیرت بهشت برین است، بلکه بهشتش یساولیست برابر. زیبد اگر خاک قم به عرش کند فخر، شاید اگر لوح را بیاید و همسر. خاکی عجب خاک آبروی خلائق، ملجع بر مسلم و پناه به کافر. گر که شنیدند این قصیده هندی تلفظ امام بوده، تخلص امام بوده. گر که شنیدند این قصیده هندی، شاعر شیراز آن ادیب سخنور. آن یک طوطی صفت همی نسرودی، ای به جلالت ز آفرینش و برتر. وین یک قمری نمت هماره نگفتی، ای که جهان از رخ تو گشته منور. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.